خب راستش وقتی داشتم منابع این برنامه رو مرور می کردم آم به یه عدد رسیدم که مجبور شدم چند بار بخونمش. 4 شرکت بزرگ فناوری دارن برنامه ریزی می کنن که تو همین 1 سال آینده پولی معادل 8 برابر کل بودجه نظامی روسیه رو خرج کنن.
و نکته جالبش اینه که این پول قرار نیست صرف ساخت تانک یا موشک بشه.
دقیقا، قرار نیست سلاح بسازن. این پول قراره برای ریختن میلیون‌ها تن بتن، کشیدن هزاران کیلومتر کابل فشار قوی و عام راه اندازی عظیم‌ترین تأسیسات روی کره زمین هزینه بشه. خیلی خوش مدید به کاوش عمیق امروز. امروز پنجشنبه 30 آوریل 2026 است.
سلام به شما که دارید به این کاوش عمیق گوش میدین. در واقع ما امروز اینجا هستیم تا به شما نشون بدیم که چرا مسابقه هوش مصنوعی دیگه به هیچ وجه فقط یه رقابت نرم افزاری نیست.
آره، کاملا یه تغییر فاز دادیم. ما امروز داریم منابعی از اخبار تکان دهنده تکین نایت رو بررسی میکنیم و خب ماموریت ما تو تحلیل امروز اینه که این واقعیت فیزیکی جدید رو برای شما کالبد شکافی کنیم.
ببینید، ما از دوران کدهایی که تو گاراژ ها نوشته می شدن کاملا عبور کردیم. هوش مصنوعی الان رسما به یه صنعت سنگین تبدیل شده. یه چیزی که با فولاد و شبکه های برق و البته ژئوپلیتیک جهانی گره خورده.
و برای اینکه شما به عنوان شنونده بتونید تو بازار امروز زنده بمونید، درک این تغییر واقعا حیاتیه. خب بیایید از همون آمار خیره کننده ای که اول گفتم شروع کنیم. آلفابت، متا، مایکروسافت و آمازون. این 4 تا غور فناوری.
آره، آمارشون واقعا دیوانه باره.
دقیقاً. اینا قراره تو سال 2026 مجموعاً 725 میلیارد دلار روی زیرساختای هوش مصنوعی هزینه کنن.
فقط روی زیرساخت؟
آره، فقط زیرساخت. مایکروسافت به تنهایی 190 میلیارد دلار بودجه برای این کار کنار گذاشته. خب راستش بیاید این موضوع رو باز کنیم. 190 میلیارد دلار. میدونی من از خودم میپرسم آیا ما واقعا وسط یه جنگ زیرساختی هستیم یا این فقط آج بزرگترین حباب سرمایه‌داری تاریخه؟
خب میدونی کاملا درک میکنم چرا کلمه حباب اول از همه به ذهن آدم میرسه. ولی چیزی که در اینجا شگفت انگیزه اینه که اگر به درون این بازار نگاه کنیم میفهمیم این هزینه ها از روی یه هیجان کاذب نیست.
پس چیه؟
این یه استراتژی محض برای بقاست. ببینید، تو اقتصاد امروز دسترسی به قدرت پردازش یا همون کامپیوتیشنال پاور دقیقاً معادل نفت تو قرن 20.
یعنی اگر شرکتی نتونه این قدرت رو تامین کنه،
اساساً از بازار محو میشه. به همین سادگی این آتش برای پردازش داره کل زنجیره تامین جهانی تراشه و انرژی رو باز تعریف میکنه.
و خب ما داریم نتایج این استراتژی رو تو اعدادم میبینیم. منابع امروز به ما میگن که درآمد سرویس ابری گوگل با یه رشد عجیب 63% به 20 میلیارد دلار رسیده.
و آمازون یا همون AWS هم رشد 28% داشته.
آره، ولی سوال من اینجاست که این پولا دقیقاً کجا میره؟ چون گوگل که فقط نمیره از بقیه تراشه بخره، درسته؟ اونا خودشون هم وارد بازی تولید شدن. شهای مخصوص هوش مصنوعیه؟
آره، واحد پردازش تنسور. اینا از پایه فقط برای ریاضیات پیچیده شبکه‌های عصبی طراحی شدن. خب میدونیم سالها انویدیا انحصار این بازار رو دستش داشت. ولی الان کاری که گوگل میکنه اینه که به مشتریاش میگه آقا شما مجبور نیستید تو صفهای طولانی و گرون انویدیا بمونید.
ما خودمون زیرساختش رو داریم.
بله، یعنی قولهای فناوری دارن سلاحهای پردازشی خودشون رو میسازن تا کنترل کامل این زنجیره رو به دست بگیرن.
بسیار خوب. پس ما اینجا با شرکت‌های طرفیم که صدها میلیارد دلار پول دارن و تراشای خودشون رو هم طراحی میکنن. ولی منابع ما اینجا به یه مانع فیزیکی بزرگ اشاره میکنن.
آره، مشکل فیزیکیه، نه نرم افزاریه.
دقیقاً، شما نمیتونی با یه بشکن زدن دیتا سنتر بسازی. زمین میخوای، شبکه انتقال برق میخوای، سیستم خنک کننده میخوای و خب مهمتر از همه چی نیروی کار میخوای.
که به شدت با کمبودش مواجهیم.
آها، کمبود نیروی کار متخصص و زمان طولانی ساخت این دیتا سنترها الان شده یک گلوگاه خیلی بزرگ. و اینجاست که ماجرا واقعا جالب میشه. وقتی پول به تنهایی کافی نیست، سخت افزار فیزیکی میاد که نرم افزار رو نجات بده. ورود ربات‌ها.
آره، این بخشش انگار از فیلمای علمی تخیلی در اومده. شرکت سافت بنک یه استارتاپ روباتیک رو هندازی کرده به اسم روز ای آی.
و هدفشون چیه؟
هدف اینه که دیتا سنترها رو کلن با رباتای کاملا خودمختار بسازن.
و ادعاهایی که تو منابع خوندیم شگفت انگیزه. این ربات‌ها گویا میتونن زمان ساخت رو از چند سال بیارن روی 4 تا 6 ماه. تازه هزینه ها رو هم 40% کم کنن.
و سافت بنک میخواد نیمه دوم همین سال 2026 این شرکت رو عرضه اولیه کنه. اونم با چه ارزشی؟ 100 میلیارد دلار.
خب من اینجا واقعا باید یه خورده بدبین باشم. 100 میلیارد دلار برای یه شرکت پیمانکاری ساختمانی؟ شرکتی که حالا 4 تا ربات کارگرم داره؟ این فقط سوار شدن رو موج هیجانات هوش مصنوعی نیست؟
راستش شک شما کاملا منطقیه، ولی اگر این موضوع رو به تصویر بزرگتر متصل کنیم میبینیم که این فقط یه شرکت ساختمانی سنتی نیست.
فرقش چیه؟
دقت این ربات‌ها. ربات‌های روز AI دارن با دقت مثبت و منفی 0.5 میلیمتر کار میکنن.
0.5 میلیمتر؟ آخه یه دیتا سنتر چه نیازی به دقت 0.5 میلیمتری داره؟
چون سرورهای جدید هوش مصنوعی اونقدر متراکم و داغ هستن که دیگه با فن و هوای معمولی خنک نمیشن. شما باید شبکه‌های پیچیده‌ای از لوله‌های خنک کننده مایع رو مستقیماً از روی تراشه‌ها عبور بدید.
آها، پس ساختن اینا دیگه شبیه سوله ساختن نیست. راستش بیشتر شبیه ساختن یه زیردریایی هسته‌ایه.
تمثیل خیلی دقیقی بود. واقعاً همینه. فرض کن دست یه تکنیسیان انسانی فقط همون 1 میلیمتر بلرزه و خب لوله خنک کننده مایع درست وصل نشه.
واو. نشتی آب روی اون رگ‌های 1,000,000 دلاری.
یه فاجعه مطلق. دستای انسان تو این سطح تراکم واقعا دارن تبدیل میشن به یه ریسک. این ربات‌ها سیستم‌ها رو با دقتی نصب میکنن که انسان ازش عاجزه.
و اون سرعت ساخت 4 تا 6 ماهه که گفتیم چی؟
اون که حیاتیه. ببینید تو بازاری که هر یه هفته تأخیر، یعنی از دست دادن میلیون‌ها دلار ظرفیت پردازشی، اگر روز AI بتونه فقط 10% از بازار ساخت دیتا سنتر آمریکا رو بگیره، این ارزش‌گذاری 100 میلیارد دلاری کاملا منطقی میشه.
فوق‌العاده است. خیلی خب، پس بیایید فرض کنیم این زیردریایی‌های هسته‌ای پردازشی توسط ربات‌ها ساخته شدن و قدرت پردازش جهان هم تصاعدی رفت بالا. اینجا تو بررسی منابع امروزمون به یه تضاد خیلی عجیب و ترسناک برمیخوریم.
کابوس امنیت سایبری.
دقیقاً. از یه طرف ما داریم قدرتمندترین ماشین‌های محاسباتی تاریخ رو می‌سازیم، ولی از طرف دیگه همین ماشین‌ها دارن ستون فقرات امنیت اینترنت خودمون رو تهدید می‌کنن. بیایید درباره روز کیو صحبت کنیم.
روز کیو یا همون کیو دی یکی از مهمترین مفاهیم امروزه، روزی که کامپیوترهای کوانتومی اونقدر قوی میشن که میتونن تمام الگوریتمای رمزنگاری اینترنت رو بشکنن.
و ما همیشه فکر میکردیم این مال آینده دوره. منابع میگفتن 15 تا 20 سال دیگه.
آره، تو همین اخیرن. ولی گزارش فورستر که الان جلومونه کل این جدول زمانی رو به هم ریخته. اونا میگن روز کیو الان تو سال 2030، یعنی فقط 4 سال دیگه محتمله.
4 سال؟ این یعنی اینترنت ما کلن 4 سال تا فروپاشی امنیتی فاصله داره؟ چی شد که اینقدر سریع اومد جلو؟
یه محققی به اسم جان کارلو لیکار خیلی کار عجیبی کرده. اون تونسته یک کلید 15 بیتی رو روی یه سخت افزار کوانتومی عمومی بشکنه.
خب صبر کنید، من وقتی اینو تو منابع خوندم گیج شدم. 15 بیت که چیزی نیست. کنسولای بازی بچگی من 16 بیتی بودن. شکسته شدن یک کلید 15 بیتی چرا باید دنیا رو بترسونه؟
سوال خیلی خوبیه. چون مقیاس تو دنیای کوانتومی کاملا با دنیای کلاسیک ما فرق داره. این رشد خطی نیست، تصاعدیه. همین موفقیت 15 بیتی که میگی 512 برابر بزرگتر از رکورد قبلیه که کلن 7 ماه پیش ثبت شده بود.
واو، یعنی سرعت پیشرفتشون اینقدر بالاست؟
بذارید با الگوریتم RSA 2048 توضیح بدم. این همون قفلیه که از واتساپ شما، از بانک شما و سایت‌های امن محافظت می‌کنه.
همون که ضرب اعداد اوله.
دقیقاً. ضرب 2 تا عدد اول بزرگ راحته، ولی پیدا کردن اون 2 تا عدد از روی حاصل ضرب برای کامپیوتر معمولی میلیاردها سال طول می‌کشه. ولی کامپیوتر کوانتومی با الگوریتم شور این کار رو تو چند ساعت انجام میده. ما فکر میکردیم برای این کار میلیون ها کیوبیت لازمه.
ولی الان میفهمیم خیلی کمتر نیازه.
آره، الان مشخص شده با بهینه‌سازی نرم افزاری زیر 100,000 کیوبیت هم جواب میده. مانع تکنولوژی خیلی کوتاه شده.
خب همه اینا چه معنایی داره؟ یعنی اگر این خطر مال سال 2030 هست، چرا از همین امروز شرکت‌ها وحشت کردن؟ 61% سازمان‌ها همین الان درگیرن. کلادفلر هدف گذاریش رو آورده برای 2029، شرکت آنتروپیک هم یه ائتلافی زده به اسم پروژکت گلاسوینگ. چرا الان؟
به خاطر یه مفهوم خیلی ترسناک به اسم جمع‌آوری در حال حاضر و رمزگشایی در آینده.
خب ممکنه اینو برای من و شنونده‌ها ملموس‌تر کنید؟ دقیقاً چیه؟
فرض کن شما یه گروه هکر دولتی هستی. امروز میری تو شبکه یه بیمارستان یا پیمانکار دفاعی، نفوذ میکنی.
خب داده ها که رمزنگاری شدن.
دقیقاً، امروز نمیتونی بخونیشون، ولی ناامید نمیشی. پتابایت ها داده را دانلود میکنی، نگه میداری تو هارد خودت. فقط صبر میکنی.
آها، تا وقتی کامپیوتر کوانتومی بیاد.
آره، 4 سال دیگه با اون کامپیوتر کل اون داده ها را باز میکنی. پس اگر شما الان داده‌ای تولید می‌کنی که باید 10 سال محرمانه بمونه، مثل اطلاعات پزشکی، آها، این داده همین الان تو خطره.
این واقعاً مو به تن آدم سیخ می‌کنه. و می‌دونی نکته تلخش چیه؟ تو همین منابع خوندیم که ما حتی تو برابر خطرات معمولی هم دفاعی نداریم. گروه باج‌افزاری اینک، رانسوم‌ویر، رفته بنیاد پزشکی سندیلز رو هک کرده، اطلاعات 170,000 بیمار به خطر افتاده.
بله، یه باج‌افزار کاملا کلاسیک و معمولی.
خب وقتی امروز نمیتونیم از بیمارستانامون جلوی اینا دفاع کنیم، چطور میخوایم اینترنت رو تو برابر کوانتوم محافظت کنیم؟ به نظر من امنیت اطلاعات دیگه فقط یه کار فنی نیست، این امنیت ملیه.
درصد. و این موضوع یه سوال مهم رو مطرح میکنه. پای دولت‌ها وسط کشیده شده. ما الان توی جنگ سرد هوش مصنوعی هستیم. قبلا دعوای آمریکا و چین سر تراشه بود. آمریکا نمیذاش انویدیا بره چین، ولی الان این دیوار آهنین رسیده به نرم افزار.
آره، و این تو منابع امروز خیلی پررنگ بود. گلدمن ساکس رسما به کارمنداش تو انگونگ گفته حق ندارید از مدل‌های آنتروپیک استفاده کنید. از اون طرف شرکت دیپسیک تو چین داره مدل‌هاش رو با تراش‌های هواوی هماهنگ می‌کنه تا وابسته نباشه.
یه شکاف کامل.
ولی عجیب‌ترین قسمتش برای من اون تحقیق کنگره آمریکا بود. 2 تا کمیته دارن از شرکت Airbnb و انیسفر تحقیق میکنن. انیسفر سازنده یه ابزار کرسره، یه دستیار برنامه نویسی ساده. آخه چرا مجلس آمریکا باید بیاد سراغ یه ابزار کد نویسی؟
چون مدل‌ها تو خلا کار نمیکنن. وقتی یه برنامه نویس آمریکایی از یه مدل چینی استفاده میکنه، آها، بخشی از اون داده‌ها، کدای شرکتش، پرسشاش، همه میره تو سرورهای اون مدل.
و خب دولت‌ها نگران همین جریان داده‌ها هستن.
دقیقاً، ما اینجا کاملا بی‌طرفیم و فقط داریم گزارش میدیم. ولی واقعیت اینه که اکوسیستم فناوری داره دوپاره میشه. یه سمت با قوانین غربی، یه سمت با قوانین شرقی و چینی.
راستش من الان با استارتاپ خیلی همدردی میکنم. قبلا شما میگفتی خب این مدل ارزونتره یا سریعتره، من همینو برمیدارم. ولی الان انتخاب مدل هوش مصنوعی شده یه چالش تو سطح هیئت مدیره.
بله، باید بین بهره‌وری و انطباق با مقررات یکی رو انتخاب کنن.
آره، یعنی شما ممکنه یه مدل خوب انتخاب کنی، ولی کلن بازار یه قاره رو از دست بدی یا کنگره بریزه سرت. ساختن یه محصول جهانی واقعا داره غیر ممکن میشه.
خیلی سخته. استارتاپ ها الان وسط یه معمله بزرگن. ولی با تمام این تنش های سیاسی و اون هزینه های زیرساختی عظیمی که گفتیم، آمار سرمایه گذاری متوقف نشده. پول هنوز داریم میاد.
ولی قوانین بازی عوض شده، درسته؟
دقیقاً. اون دوران هوش مصنوعی برای همه چیز و دموهای پرزرق و برق تموم شده. الان فقط بازگشت سرمایه یا همون ROI مهمه.
و این ونا میرسونه به اون بخش جذاب آخر منابع امروزمون. اعداد سرمایه گذاری هنوزم دیوانه وارن. شرکت آنتروپیک با مدل کلاد اوپس 4.7 عام داره مذاکره میکنه برای رسیدن به ارزش 900 میلیارد دلار.
یه رقم فضایی.
آره، تازه 50 میلیارد دلار هم پیشنهاد پیش خرید دارن. من اینجا باید بپرسم 900 میلیارد دلار آنتروپیک که مثل اوپن ای آی و چت جی پی تی اونقدر بین مردم عادی معروف نیست، چطور همچین ارزشی رو توجیه میکنن؟
کلیدش تو همون کلمه مردم عادیه. سرمایه گذارا دیگه دنبال سرگرم کردن کاربر عادی نیستن. دلیل این ارزش‌گذاری آنتروپیک تمرکز بی‌نظیرشون روی قابلیت اعتمادان و رفع مشکل توهمه.
توهم یعنی وقتی هوش مصنوعی با اعتماد به نفس کامل دروغ میگه؟
آره دقیقاً. شما فکر کن یه شرکت حقوقی بزرگ نمیتونه ریسک کنه که مدلش بیاد یه تبصره الکی توی قرارداد 500 صفحه‌ای جا بده. برنامه نویسا و سازمان‌ها عاشق مدل کلاد هستن چون خیلی قابل اعتماد و توهمش پایینه.
پس وقتی به یه سازمان میگن ما هزینه‌هات رو 20 تا 40 درصد با اطمینان کامل کم میکنیم، این ارزش‌گذاری 900 میلیاردی کاملا منطقی میشه.
دقیقاً. این ارزش‌گذاری بازتاب همین بازگشت سرمایه است.
و جالب اینجاست که ما این رویکرد عملی و سازمانی رو تو بقیه خبرهای امروز هم می‌بینیم. شرکت نتومی فقط برای مدیریت خدمات مشتریان 110 میلیون دلار سرمایه گرفته.
یا استارتاپ روگو تو حوزه مالی.
آره 160 میلیون دلار برای اینکه فقط کارهای خسته کننده تحلیلگرای بانکی رو خودکار کنه. حتی IBM هم پلتفرم بابر رو داده بیرون که سازمان‌ها بتونن کدهای هوش مصنوعی رو ممایزه و کنترل کنن. شرکت مونپی هم که استارتاپ امنیتی سودات رو 100 میلیون دلار خرید.
آها، همه اینا نشون میده بازار بالغ شده. از فاز شگفتی خارج شدیم و رسیدیم به کنترل و بهره‌وری. خب، اگه بخوام یه جمع‌بندی بکنم، باید بگم پیام اصلی منابع امروز اینه مسابقه هوش مصنوعی رسما از فاز الگوریتم به زیرساخت فیزیکی و امنیت ملی ارتقا پیدا کرده.
کاملا درسته.
برای بقا تو این دهه ما 3 شرط داریم. اول، دسترسی به کامپیوتر و زیرساخت. دوم، امنیت تو برابر روسکیو. و سوم، استقلال تکنولوژیک تو این اکوسیستم دوپار شده.
خیلی ممنون از این جمع‌بندی عالی. و شما شنونده عزیز، چرا اینو باید برای شما مهم باشه؟ چون این مفاهیم فقط یه مشت خبر تکنولوژی نیستن. اینا دارن زیرساخت اقتصادی دنیای ما رو از نو می نویسن. وقتی فردا تو اخبار می شنوید یه کشور محدودیت تراشه گذاشته یا یه شرکت با یه عدد عجیب و غریب عرضه اولیه شده، الان دیگه مکانیسم پشتش رو می دونید.
آره، الان می دونید که داستان فراتر از کدای کامپیوتریه.
دقیقاً، داستان درباره شبکه‌های قدرت و بقا تو عصر جدید پردازشه. اما قبل از اینکه خدافظی کنیم، می‌خوام یه ایده رو تو ذهن شما بکارم. چیزی که شاید تو متن خبرها نبود، ولی اگه قطعات پازل رو کنار هم بذاریم بهش میرسیم.
آها، بگو.
ببینید، ما امروز فهمیدیم غول‌های فناوری دارن 700 میلیارد دلار خرج می‌کنن تا با کمک ربات‌های خودمختاری مثل روز AI دیتا سنترهای عظیم بسازن. خب؟
درسته.
و هدف این دیتا سنترها آموزش پیشرفته ترین هوش‌های مصنوعی تاریخه. حالا شنونده عزیز به این فکر کنید، چی میشه اگه فردا همین هوش‌های مصنوعی از این ربات‌ها بخوان نسل بعدی دیتا سنترها رو طراحی کنن؟
واو، بدون هیچ دخالت انسانی.
آره، کاملا بدون نظارت انسان، بهینه‌تر و بزرگتر. آیا گسترش فیزیکی هوش مصنوعی به زودی از توانایی ما برای درک و کنترلش پیشی میگیره؟ این سوالیه که همه ما تو سالهای آینده باید بهش فکر کنیم. از اینکه تو کاوش عمیق امروز همراه ما بودید خیلی ممنونیم. ذهن خودتون رو باز نگه دارید، تفکر انتقادی رو فراموش نکنید و تا بررسی منابع بعدی خدا نگهدار.